ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آدینه شامگاه 21 آذر 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم با مشروع خبرها. مهرداد
سلام میکنم. من هم به همراهان رادیو فردا. شیوع بیماری کرونا باعث شده است که میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن در جهان در سال 2020 نسبت به سال قبل 7% کاهش یابد. یک مؤسسه بین‌المللی موسوم به طرح جهانی کربن که وضعیت گازهای گلخانه‌ای را در جهان بررسی می‌کند با اعلام این خبر افزوده که انتشار دی‌اکسید کربن در ایالات متحده آمریکا 12% و در اتحادیه اروپا 11% کاهش داشته است. اما در چین میزان این کاهش تنها 1.7% بوده است. این مؤسسه میگوید که کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان عمدتاً به دلیل ماندن افراد در خانه و مسافرت و تردد کمتر با اتومبیل و هواپیماست. دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در لاهه روز جمعه به طور غیابی سلیم عیاش عضو حزب الله لبنان را به جرم بمب‌گذاری منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به 5 بار حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که سلیم عیاش نقشی مرکزی در ترور رفیق حریری داشته و فرمانده میدانی تیم بمب‌گذاران بود. رفیق حریری در بمب‌گذاری عظیمی 15 سال پیش همراه با 21 تن دیگر کشته شد. حزب الله لبنان همواره دخالتش در ترور رفیق حریری را تکذیب کرده است. با اینکه دادگاه ویژه لاهه از سال 2011 حکم جلب سلیم عیاش را صادر کرده، اما تاکنون رد پای از او یافت نشده است. در برخی شایعات تایید نشده سالهای اخیر در رسانه‌های منطقه ادعا شده که سلیم عیاش برای در امان ماندن به ایران گریخته است. 3 متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند. ایران در واکنش به شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو اعلام شد. اردوغان روز پنجشنبه در مراسم یک رژه نظامی در باکو در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بخشی از شعر آراس را خواند که برای پان ترک ها شکایت از جدایی از رود ارس است. در بخشی از شعر رود ارس به جدایی به زور اشاره شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه از احضار سفیر ترکیه در تهران و ابلاغ مراتب شدید اعتراض ایران به او خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران را بیش از 230 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. یک سازمان حقوق بشری درباره طرح مجلس برای الحاق 2 ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرد. سازمان آرتیکل 19 که دفترش در لندن قرار دارد در بیانیه‌ای تصویب این 2 ماده را موجب تشدید محدودیت‌ها علیه آزادی بیان، دین و عقیده در ایران دانست. به گفته این سازمان حقوق بشری، طرح پیشنهادی در مجلس نقض حقوق اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان را افزایش می‌دهد. بر پایه 2 ماده الحاقی پیشنهادی از سوی مجلس، مواردی چون توهین به قومیت‌های ایرانی و ادیان الهی به قصد ایجاد تفرقه و فعالیت آموزشی یا تبلیغی مغایر آنچه شرع اسلامی نامیده شده، با مجازات سنگین مواجه خواهد شد. این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که اقلیت‌های عقیدتی همچون بهائیان و پیروان عرفان حلقه در سالیان گذشته از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار روزافزون قرار داشتند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. احضار سفیر ترکیه در تهران در پی شعرخوانی اردوغان در باکو.
میشه به این نتیجه رسید که قطعاً آقای اردوغان تصادفی این شعر رو مطرح نکرده و یک جورهایی تلاش کرد که از امنیت ملی ایران یک نیشگون بگیره.
محکومیت سنگین یک عضو حزب الله لبنان از سوی یک دادگاه بین‌المللی در پرونده قتل حریری.
این یک اتفاق بی سابقه است که در تاریخ تروریسم و در تاریخ به اصطلاح دادگاه‌های بین‌المللی داره انجام میگیره.
و فاطمه خیشمن معروف به سحر تبر به 10 سال زندان محکوم شد. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در حالی که یک هفته از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کرده‌اند می‌گذرد و بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت موارد ابتلا به ویروس کرونا کاهش یافته، اما مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در این کشور همچنان متزلزل است. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. درود بر تو کیانوش، از آخرین خبرهای کرونایی در ایران برامون بگو.
درود بر تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در واقع تو در مقدمه گفتی، یک هفته داره از شروع محدودیت‌های کمتر در ایران می‌گذره. آمار روزانه‌ای که در واقع خود وزارت بهداشت داره منتشر می‌کنه نشون میده که یک شیب نزولی رو ما داریم می‌بینیم. شمار مبتلایان در واقع میشه گفت که پس از هفته‌ها واقعاً به زیر 10,000 نفر بازگشته. البته کنارش باید بگم که معاون فنی مرکز سلامت همین وزارتخونه همین صبح امروز هم که در واقع این آمار بیرون اومده، او میگه که سیر صعودی مبتلایان رو داریم. البته اشاره میکنه که این دلیلش افزایش تست هاست، که البته فقط هم افزایش تست ها نیست، چون دیگر مقاماتی هستن که هشدار میدن که دلیل این که این سیر صعودی پیدا میکنه و همچنان میتونه رو به افزایش باشه در واقع بالا رفتن تردد هاست. در حال حاضر رضا 34 شهرستان همچنان در وضعیت قرمزن، 260 شهرستان نارنجی هن و 154 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارن. این در حالیه که خب به اینها هم نمیشه اتکا کرد، چون اینها را در واقع وزارت بهداشت داره میده. مثلا خود تهران رو که به عنوان منطقه نارنجی اعلام کردن، به گفته بسیاری از مقامات بهداشتی تهران اصلا وضعیتش نارنجی نیست، تهران همچنان یک شهر کرونا زده است و در وضعیت قرمز قرار داده. به هر حال مقامات بهداشتی میگن که شاهد در واقع کاهش تعداد جان باختگان هستن، اما بسیار نگران دور همیهای خانوادگی هستن و اینکه در واقع این احتمال رو میدن که افزایش مرگ و میرها هم در مناطق مختلف داشته باشن. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در همین رابطه هشدار داده، میگه پس از اعمال محدودیت های 2 هفته‌ای ورودی بیمارستان ها کاهش پیدا کرد، ولی مجددا احتمال افزایش شدنش واقعا وجود داره، برای اینکه بعد از این 2 هفته محدودیت ما نتونستیم در واقع ادامهش بدیم و برگشتیم به بازگشت و به کار و فعالیت‌های عادی و به همین دلیل باید با احتیاط رفتار کنیم. ایرج حدیچی معاون وزیر بهداشت ایران خودش ضمن اینکه در واقع از کاهش آمار صحبت می‌کنه، مدام هشدار میده درباره گسترش ویروس کرونا در شب یلدا و از اصطلاح خودشون استفاده می‌کنن، میگه عاجزانه درخواست می‌کنم از مردم که در واقع یلدا رو مجازی برگزار کنن و بگذارن که ما زمستان آرامی رو داشته باشیم و این بیماری همچنان که الان داریم تو این چند روز تجربه میکنیم سیر نزولی داشته باشه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرده، او هم از دوره همیای شب یلدا صحبت میکنه و از مردم میخواد که خودداری کنن، میگه اگر نکنید این وضعیت فراگیری تشدید میشه و ما مجبوریم که محدودیت ها رو هم دوباره افزایشش بدیم. خود دکتر در واقع رئیس ستاد مقابله با کرونا که از ازدحام جمعیت در شهر تهران به ویژه زیاد در همین یکی دو روز صحبت کرده، نگرانه و به ویژه همینطور از متروها و سطح خیابونها میگه، او میگه که باید احتیاط کنیم و این کاهشی رو که داریم میبینیم نباید فریبمون بده، زیرا گاهی اوقات با توجه به این نوسان پذیری اپیدمیا ممکنه ما یه فرود آماری داشته باشیم، اما اینها میتونه مقطعی باشه و با توجه به در واقع اتفاقاتی که داره در شهر میفته و همه این تجمعات، تمام این در واقع شلوغی ها میتونه تکانه های بعدی باشه و مجدداً کرونا برگرده با اوج بیشتر.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن و خریدش در حال حاضر در همه جای دنیا سرش بحث هست. همزمان در ایران هم صحبت‌های زد و نقیزی در خصوص خرید واکسن مطرح شده. آخرین خبرها در این مورد چه هست؟
واقعیتش اینه که رضا، تا همین لحظه که من دارم با تو صحبت میکنم و خبرها رو جستجو میکنم، هیچ خبر قطعی گفته نمیشه. آنچه که هست و ما میبینیم سیاست‌های غیر واحد و غیر شفافه هر کدام از مسئولین، هر کدام از این کسایی که واقعا دخیل هستن در مورد این کرونا، در مورد واکسن کرونا صحبت‌های متفاوت می‌کنن. زد و نقیض وزیر بهداشت آقای نمکی، آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، بارها درباره خرید تو این دو سه هفته صحبت کردن، خرید واکسن از 42 میلیون دوز، از 21 میلیون دوز. بعد در واقع میان آقای روحانی میگن چی شد، آقای روحانی اشاره میکنه که فشارها و تحریم‌ها باعث شده که ما نتونیم بخریم. از اون طرف آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی همین صحبت‌ها رو می‌کنه و سر آخر وزیر بهداشت میاد میگه که چقدر در واقع در تنگنا هستن و یک واقعی مثل عاشورا در واقع تشبیه میکنه که وضعیت ایران هست، و ولی با همه اینها دارن سعیشون رو میکنن که بخرن، ولی مدام میگن که مشکل عرض و تحریم. این در حالیه که ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو و افراد دیگه ای مثل آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگن که تحریم هیچ تأثیری نداره و بانک مرکزی حتی یک دلار هم برای خرید واکسن تا الان در واقع خرج نکرده. به هر حال حرفهای زده میشه که دارن مقدماتی رو انجام میدن برای دریافت یک واکسن که اون هم از نوع چینی یا روسیش خواهد بود. اما اینکه بگم به طور شفاف واقعا چه خبره، شاید خودشون هم ندونن پشت پرده، چون یک نفر با یک نفر حرفش نمیخونه.
ممنون از تو همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما دولت ایران روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفرش به باکو عنوان شده است. آقای اردوغان که به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود، روز پنجشنبه در یک مراسم رژه نظامی در باکو در کنار الهام علیف همتای آذربایجانی خود بخشی از یک شعر محلی درباره رود ارس را خواند که به جدایی به زور این رود در آن شعر اشاره شده است. رود ارس پس از عهدنامه گلستان به عنوان مرز ایران و روسیه انتخاب شد و سپس بر اساس عهدنامه ترکمنچای تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه اضافه شد. در پی شعرخوانی آقای اردوغان، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت از سفیر ترکیه در تهران خواسته شده تا از دولت آن کشور بخواهد درباره سخنان اردوغان در باکو توضیح فوری دهد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد را جویا شدم.
تفاسیر مختلفی انجام میشه از اون شعری که آقای اردوغان خونده، اما وقتی که معادلات اخیر ترکیه رو در اطراف خودش و معادلات قفقاز رو مورد مطالعه قرار میدیم، میشه به این نتیجه رسید که قطعاً آقای اردوغان تصادفی و همینطوری این شعر رو مطرح نکرده و یک جورهایی من فکر میکنم تلاش کرد که از امنیت ملی ایران یک نیشگون بگیره، با توجه به اینکه ترکیه در حال حاضر با عربستان درگیره، ترکیه در لیبی با مصر درگیره، ترکیه در ارتباط با قفقاز با ایران درگیره، در سوریه هم با ایران درگیره، با روسیه هم درگیر هست. در نتیجه این بازی جدید چند جانبه بس که اردوغان شروع کرده و واقعا عکس العملی که افکار عمومی ایران نشون دادن کاملا به جا بود.
خانم روستایی، اشاره کردید که بازی جدیدی رئیس جمهوری ترکیه شروع کرده. آیا با توجه به مواردی هم که اشاره کردید، جایی که ترکیه با ایران تنش منافع داره از جمله در سوریه، به نظر شما این تنش رو به منطقه قفقاز خواهد کشاند یا به نوعی مدیریت خواهد شد؟
ترکیه نیامده تا یک در واقع تأثیر بگذاره روی مسائل جمهوری آذربایجان و قفقاز. ترکیه خودش رو در واقع بزرگ منطقه میدونه و در واقع رؤیاهای بزرگی در سر آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه وجود داره و اونها میخوان واقعا اگر بتونن یک روز میخوان مرزها رو جابجا کنن و معادلاتی که الان جابجا شده مبنی بر اینکه ارتباط ایران و ارمنستان قطعا قطع شده، در واقع ارتباط جمهوری آذربایجان ازبکستان و نخجوان از طریق ایران بود، باز قطع شده، ارتباط تجاری روسیه و ارمنستان هم دچار مشکل شده. همه اینها معادلاتی که به هم ریخته و ایران بازنده اصلی هست. اما ترکیه گام به گام دارد می آید جلو. وقتی که این بازی های اردوغان رو در کنار بازی های جدید اسرائیل شما میگذارید، این مجموعه رو بعد در ارتباط با معادلات جدیدی که در جنوب ایران و در مرزهای جنوبی خلیج فارس داره اتفاق میفته و برقراری روابط اسرائیل با کشورهای منطقه، میشود گفت که فشار به مجموعه سیاست خارجی ایران و به کشور ایران بسیار افزایش پیدا می‌کنه و متاسفانه به دلیل ضعف سیاست خارجی، به دلیل ضعف سیاسی اقتصادی و بلا تکلیفی حاکمیت سیاسی در ایران، کشورها همه این خودشون رو مجاز میدونن هر کدوم بیان و یک جورهایی چنین اظهاراتی داشته باشن یا چنین فشارهایی رو به ایران وارد کنن.
خانم روسری، گفتین که رئیس جمهوری ترکیه داره گام به گام جلو میاد و برنامه داره برای حرکتایی که داره انجام میده. واکنش احتمالی ایران چه خواهد بود؟ ایران چه ابزارهایی داره که در خصوص گامهایی که ترکیه داره علیه منافع ملی این کشور برمی‌داره بخواد نشون بده؟
فکر میکنم با بازی ترکیه در جمهوری آذربایجان هماهنگ شده و کاملا در واقع همخوانی داشت با بازی اسرائیلی ها و تشکیلات جاسوسی اسرائیل در جمهوری آذربایجان. این دوتا یک پتانسیل قابل توجهی ایجاد کردند و پتانسیل ها وقتی ایجاد می شوند که جبهه داخلی نظم داشته باشه، قدرت اقتصادی داشته باشه و یک نظم و یک انسجام ملی وجود داشته باشه. متاسفانه سیستمی که جمهوری اسلامی در ایران پیاده کرده از همیشه ضعیف‌تره و توانی که الان دولت اسرائیل داره و همچنین ترکیه داره از انسجام بسیار قابل توجهی برخورداره. وقتی که اینها رو کنار هم دیگه میگذاره میبینیم که بعید به نظر میرسه که دولت ایران گام خیلی جدی بتونه انجام بده، چون عملا ایران تسلیم بازی ترک ها شد، تسلیم بازی اسرائیل شد و فقط ناظری است. و اگر آقای ظریف یک توییت زد به خاطر صحبت‌هایی که آقای اردوغان داشتن، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از چند جهت بازنده شده، برای همین خودشون رو به زحمت دادن، یک توییت دادن آقای وزیر خارجه و به خاطر همین بود که سفیر ترکیه احضار شدن، وگرنه ممکن بود اینقدر هم به خودشون زحمت دادن و باز هم از کنار قضایا بگذرن.
خانم رستایی، به رغم احضار سفیر ترکیه در تهران و اعلام مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به او در خصوص صحبت اردوغان، اما می‌بینیم در برخی موارد دیگه‌ای که به منافع ملی ایران مرتبط است، به خصوص در قبال کشورهایی مثل روسیه و چین، اینطور اقدام نمیشه. این تناقض رو چطور می‌بینید؟
درسته، ممکنه از جانب مسئولان حکومتی هیچ عکس‌العملی دیده نشه و دیده نشده باشه، اما از طرف افکار عمومی، رسانه‌ها و در واقع شبکه‌های مجازی شما شاهد بودید و شاهد هستید که هر موقع چنین اتفاق می‌افته افکار عمومی ایران به شدت عکس‌العمل نشون میده، مردم بسیار عصبانی میشن. قطعاً دولت جمهوری اسلامی، نه دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی قطعاً با ها و چینی ها علیه منافع مردم ایران هماهنگی های قابل توجهی دارن، اما در این بخش کوچک من فکر میکنم چون چندین معادله بزرگ همزمان و در زمان بسیار کوتاهی شکل گرفت در منطقه قفقاز، فکر میکنم این باعث شد که عکس‌العمل نشون بده. اگر یک کمی آرام تر بود من فکر میکنم حتما سکوت میکرد و باز هم فکر میکنم که احتمالاً اون رو پیگیری نخواهند کرد.
فرزانه رستایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد بود. اما یک روز پس از بازخوانی یک شعر در مراسمی که توسط رئیس جمهوری ترکیه در باکو خوانده شد، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف هم در یک پیام توییتری به این شعرخوانی واکنش نشان داد که آقای ظریف در پیام توییتریش نوشته بود که به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارست از سرزمین مادریشان ایران است. در همین زمینه گزارشی داریم از محمد زرقامی که با هم میشنویم.
ارست
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بار شعر رود ارس را در مراسم رژه‌ای نظامی در هنگام دیدارش از باکو خواند. اما خواندن این شعر از سوی آقای اردوغان در جوار مرزهای ایران با انتقاد تند محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شده است. او در حساب کاربری توییتر خود نوشت: به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است. آقای ظریف در توییتر خود تاکید کرده است که هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان به گفته او عزیز ما صحبت کند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان ضمن اشاره به سابقه شعرخوانی های آقای اردوغان که حتی در تهران هم اشعار شاعران کلاسیک ایرانی را در دیدارهای رسمی خوانده بود، در این باره به ریشه بحث برانگیز شدن خواندن شعر ارس از سوی رئیس جمهور ترکیه میپردازد.
این دو بیتی که اشاره کرده، رباعی که اشاره کرده، این توی ایران عمدتاً خونده میشده، اشاره داره به یک مسئله تاریخی و اینه که آذربایجان شمال ارس یا که الان جمهوری آذربایجان هستش به زور از ایران جدا شده در دوران قاجار و وقتی که کسی از باکو این رو میخونه مضمون دیگه‌ای پیدا میکنه.
جمهوری اسلامی ایران اگرچه ترکیه را کشور دوست و برادر مینامد، اما از دیگر سو نگرانی هایی هم از رشد نفوذ این کشور در منطقه دارد. نگرانی هایی که بعد از جنگ آذربایجان ارمنستان به عنوان یک بازیگر محلی پررنگتر شده است. در جریان این درگیری ها آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طرف جمهوری آذربایجان ایستاد و خواستار آزادی اراضی این کشور از سوی ارمنستان شد. در هنگامه درگیری ها هم تلویزیون دولتی ایران با پخش گزارشی ترکیه متحد جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان را به گسیل کردن آنچه نیروهای تروریستی مورد حمایت آنکارا در سوریه نامید متهم کرد.
ترکیه در جنگ قره‌باغ از آن دست از نیروهای تروریستی استفاده می کند که تا پیش از این تحت حمایت ترکیه در سوریه علیه دولت.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه هم اواخر آبان ماه محتاط‌تر از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که نیروهای به توصیف او افراطی باید منطقه را ترک کنند. احمد وحشیته استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا:
عدم سیاست‌گذاری صحیح و به موقع در فرایند بحرانی که شکل گرفته بود در دستگاه دیپلماسی ایران سبب شد که موقعیت ترکیه مستحکم‌تر بشه. واقعیت اینه که ایران و ترکیه در این حال که همکاری‌های تاکتیکی در مقاطعی با هم دارن، اما رقابت جدی هم با هم دیگه دارن که یک سر اون ریشه در ایدئولوژی داره و خواستگاه دیگر اون ریشه در کنش‌های هیجانی که مبتنی بر آرمانگرایی در سیاست خارجی این دو کشور حکم فرما هست.
اگرچه ترکیه پشتیبانی خود از جمهوری آذربایجان را صرفاً استوار بر خواستگاهی دیپلماتیک می‌داند، اما تغییرات در سلسله مراتب ژئوپلیتیک منطقه به دنبال جنگ ناگورنو قره‌باغ عده‌ای را در تهران نگران کرد. یکی از این افراد محمود احمدی بیغش نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
آیا میدانید پشت صحنه صلح بین آذربایجان و ارمنستان چه بود و آیا می توانیم بگوییم روسیه و ترکیه هیچ توافقی نداشتند اما ارمنستان مرزش از مرز ایران فاصله گرفت؟
نگاه منتقدانی از این دست به ماده 9 این توافقنامه است، ماده‌ای که از مهیا شدن مسیر تازه‌ای بین ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان به دنبال توافق شکل گرفته صحبت می‌کند. ترتیبی که از قرار کار را برای دسترسی جمهوری آذربایجان به نخجوان بدون عبور از ایران فراهم می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که فرستاده مخصوص جمهوری اسلامی برای میانجیگری بین ایروان و باکو بود، اما این مسئله را رد کرد و شایع خواند. با این حال محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی کوتاه نیامد.
مسائلی در شمال غرب در حال شکل گیری است که اگر تحرک انقلابی نباشد قطعاً ما به فاجعه بزرگ جغرافیایی میرسیم.
پیشتر هم برخی سازمانهای مردم نهاد مانند کارزار حمایت از زاگرس مهربان در نامه‌هایی به مقام‌های اجرایی جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از سدسازی ترکیه به ویژه سد بایبورت بر رودخانه ارس و تأثیرات زیست محیطی آن شده بودند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان واکنش توییتری محمد جواد ظریف به شعرخوانی رئیس جمهور ترکیه را واکنشی اکنونی برای اقناع افکار عمومی می‌داند.
آقای ظریف خب وارد عمل شده و شاید دست رو پیش گرفتند که پس نیفتند، هرچند که خب به نظر میاد که برخی نداها هم در دوباره در تهران عمده میشه، از جمله برخی ها که به حکومت هم نزدیکن صحبت از این کردند که این حرفای اردوغان مثلا نتیجه این بوده که ما در جنگ اخیر در کنار ارمنستان نایستادیم و همه این کشورها پررو شدن و اینجوری نسبت به تمامیت ارضی ایران هم دارن موضع میگیرن.
هرچند نقشی که تحلیلگران منتقدند آنکارا برای خود در قفقاز قائل است زیر پلک‌های محتاط روسیه به عنوان بازیگر محلی اصلی پایان دادن به جنگ دوم قره‌باغ اتفاق می‌افتد. روی این حساب نزدیکی ترکیه به جمهوری آذربایجان همچون نقشی که در سوریه و یا در عراق ایفا کرده میتواند کیفیت روابط تهران باکو را هم که در روزهای پس از جنگ به موازنه تقریبی رسیده بود دچار نوسان کند. در صورت بالا گرفتن احتمالی جدال لفظی بین تهران و آنکارا، آیا روسیه به ترکیه اجازه خواهد داد تا جبهه جدیدی برای رقابت در منطقه بکشاید؟ این سوال را از احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو پرسیدم.
سیاست خارجی کرملین به دنبال اون نیستش که حالا بخواد توی مناقشه از یک طرف حمایت بکنه، چرا که این بیم رو داره که مبادا ایران به موجب منزوی شدن که در ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای شکل گرفته که حالا از یک سو محور عربی اسرائیلی هست و از سوی دیگه بحث ائتلاف آذربایجان و ترکیه، این واهمه رو داره که مبادا ایران دست به یک اقدام هیجانی بزنه با توجه به حاشیه هایی که بر برجام هم حکم فرما شده. از این رو به نظر میرسه که روسیه اون سیاستی رو دنبال میکنه که از یک سو مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن شکل بگیره، از سمتی به نظر میرسه که حالا داره تلاش میکنه به طور تلویحی، البته اعلام شده که به دنبال مذاکره تهران و تل آویو هست و در واقع به دنبال اینه که یک موازنه تهدیدی در منطقه خاورمیانه حفظ بشه.
با این وجود همچنان باید منتظر ماند و دید آیا مقام‌های باکو و آنکارا به انتقاد تند محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشان خواهند داد یا نه.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
صحبت دارم به این رهبر فرزانه به دلسوز مملکتمون که شما یه خورده عجول تشریف دارید که میخواید اسلام رو به دنیا صادر کنید. شما اول دین و اعتقاد رفته مردم ایران رو برگردونید، اون اعتقادی که مردم زمان شاه داشتن و الان ندارن برگردونید، چه برسه دیگه به کشورهای دنیا. ببین چه وضع این اقتصاد مملکت رو بردید شما، چه این ویرانی تو این کشور به راه انداختید، یک مش بی سواد.
داشتم اخبار یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کردم که مراسم عروسی دست جمعی حدود 3000 نفر از حوثی‌های یمن رو داشت نشون می‌داد، که داشت می‌گفت توسط خیریه حزب الله لبنان که توسط سپاه قدس تامین میشه هزینه رو پرداخت کرده. من می‌خوام بپرسم از آقای خامنه‌ای، ملت تو این بلایای طبیعی سیل زلزله دارن جون میدن، جوونامون به کنار، گرسنه ان مردم، حتی شما پول واکسن این کرونای منحوس رو ندادین، بعد همه رو جمع میکنید میدید به یه مش تروریست. خدا لعنت کنه شما رو.
ایران مال با پول مردم و از طریق بانک آینده درست شد و الان به جایی که بیان این رو به عنوان شرکتی جدید و به صورت سهامی عام عرضه کنن، اومدن با یک قیمت بسیار بالا از لحاظ مقدار پول ولی به قیمت بسیار نازل از لحاظ ارزش برای فروش گذاشتن، طوری که این رو منتقل کنن به یک سری دوستهای دیگه. 85,000 میلیارد تومان آدم عادی نداره که بیاد اینو بخره، ولی قیمت واقعی خود این پروژه بسیار بیشتر از اینه، شاید در حدود 10 تا 20 برابر این قیمت هست. سوال من اینه که چرا این پروژه رو نمیان به عنوان سهامی عام در بورس عرضه کنن و پذیره نویسی بکنن، به جایی که اینجوری با مزایده و اون شرطی که بانک آینده در رد و قبول هر پیشنهادی مختار است که واقعا مایه خنده هست، این معامله رو میخوان انجام بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
اما یک دادگاه ویژه مورد حمایت سازمان ملل روز جمعه سلیم جمیل عیاش عضو کمیته گروه حزب الله لبنان را به جرم ترور و ارتکاب عمل تروریستی از طریق بمب‌گذاری که منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان شد به 5 بار حبس ابد و مصادره انبال محکوم کرد. دادگاه در حکم خود اعلام کرده که سلیم عیاش نقش اجرایی مرکزی در ترور رفیق حریری داشته و فرمانده میدانی تیم بمبگذاران بوده. رفیق حریری در بمبگذاری 15 سال پیش همراه با 21 تن دیگر کشته شد. در آن رویداد 226 لبنانی دیگر هم زخمی شدند. در همین زمینه ساعت پیش نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان را جویا شدم.
این یک اتفاق بی سابقه است که در تاریخ تروریسم و در تاریخ به اصطلاح دادگاه‌های بین‌المللی داره انجام میگیره. برای اولین باره که در اثر یک حمله تروریستی در خاورمیانه پس از 15 سال یک دادگاهی که از جانب سازمان ملل متحد مأمور شده بود موفق شده بود به یک رأی برسه و یکی از 5 نفری رو که در حقیقت در این دسته ترور شرکت داشت به حبس ابد محکوم کنه. گرچه ضمانت اجرایی نداره این حکم، ولی در این حال از نظر نمادین بسیار بسیار مهمه پس از 15 سال یک چنین حکمی صادر بشه، حکمی که باید توجه داشت 1 میلیارد خرج این دادگاه شده در این مدت و از نظر حقوقی خیلی خیلی دقیق هست. یعنی قاضی هایی که در این پرونده دخیل بودن بهترین قاضی های بین المللی هستند و با اینکه میدونستن که 4 نفر دیگر هم در این تیم بودن که دست به این کار زدن یا نشانه های وجود داشت، ولی از اونجایی که اسناد به اصطلاح کاملا دقیقی در دست نبود اون 4 نفر رو محکوم نکردن، ولی آقای سلیم عیاش رو بر اساس مدارک غیر قابل انکار محکوم به حبس ابد کرد.
آقای صدرزاده، در حکم دادگاه اشاره‌ای به نام مصطفی بدرالدین از چهره‌های شناخته شده حزب الله در این پرونده که خودش در سال 2016 در نزدیکی دمشق در یک انفجار کشته شد اشاره‌ای نشده. کلاً در این پرونده رسیدگی قضایی بر چه مبنایی صورت گرفته؟
آقای مصطفی بدرالدین رهبر این گروه بوده، یعنی در حقیقت فرمانده این عملیات تروریستی بوده، ولی همونطوری که گفتم دادگاه فقط بر اساس مدارک و شواهد محکمه پسند میتونه به اصطلاح کسی رو محکوم بکنه و علیه آقای سلیم عیاش مدارک و اسناد غیر قابل انکاری وجود داشت، ولی علیه بقیه وجود نداشت و همین علت بقیه رو محکوم نکردن. ولی گفتن که این تیم تیمی بوده که مشترکاً کار کرده، ولی چون ما اسناد دقیقی محکمه پسند نداریم اونا رو محکوم نمی‌کنیم. همین جور هم گفتن که این ترور هم به نفع سوریه بوده هم به نفع حزب الله بوده، ولی این انگیزه اونها را ما میتونیم تشخیص بدیم که نفع داشتن از این ترور، ولی چون به اصطلاح سندی نداشتیم نه حزب الله رو محکوم کردن و نه دولت سوریه رو که از نظر ناظرین پشت این ترور بودن. یعنی کسی نمیتونه تصور بکنه تروری به این بزرگی و با این وسعت بدون کمک سازمان حزب الله و دولت سوریه قابل انجام بوده باشه.
چقدر حالا احتمال داره که حزب الله به این حکم تن بده و این عضو مجرم خودش رو تحویل محاکم قضایی بده؟
این که اصلا آقای سلیم عیاش کجا هست درباره اون بحث هست، اینکه در لبنان هست تحت حمایت حزب الله هست در سوریه به سر میبره، بعضی از اخبار از این صحبت میکنن که حتی ممکنه به ایران رفته باشه و به همین التم هست. من در اول گفتم ضمانت اجرایی نداره، ضمانت اجرایی دادگاه بین المللی در حقیقت وابسته به حد همکاری دولت‌های عضو سازمان ملله. من فکر نمی‌کنم دولتی مثل دولت لبنان، دولت سوریه یا دولت ایران به اصطلاح در پی این باشن که آقای سلیم عیاش رو دستگیر کنن و مجازات کنن، ولی اگر آقای سلیم عیاش روزی از این کشورهایی که حد زده میشه درش مخفی شده بیرون بیاد، طبیعی است که کشورهای دیگری که متعهد هستند به موازین سازمان ملل قاعدتاً ایشون رو دستگیر خواهم کرد. ولی اهمیت این حکم یک اهمیت نمادین بسیار بسیار مهم و همین نمادینش کافی هست، با اینکه خیلی از طرفداران یا آقای سعد حریری یا خانواده حریری ناراحت از این هستند که مجازات به صورت واقعی انجام نگرفته، ولی همونطور که گفتم از نظر نمادین اهمیت بسیار زیادی داریم.
آقای صدرزاده، این حکم چقدر بر آینده حزب الله و تحولات سیاسی لبنان و نقش این گروه در این تحولات تأثیر خواهد گذاشت؟
الان تأثیر گذاشته. پریروز آقای سعد حریری که به هر حال قرار شد دولت آینده رو تشکیل بده با یک لیست 18 نفری از وزرایی که قرار هست در کابینش باشن که همه گویا از متخصصین هستن و غیر وابسته به گروه‌های سیاسی از جمله به حزب الله هستن، پلوی آقای میشایل اون رئیس جمهور بود، ولی آقای میشایل اون رد کرد این لیست رو و معتقد بود که بایستی حزب الله هم یه جوری نه تنها حزب الله بقیه گروه های سیاسی هم دخالت داده بشن در دولت. به همین علت من فکر میکنم این حکم در تشکیل دولت آینده لبنان هم تأثیر داره و عضویت اعضای حزب الله در دولت آینده رو برای خیلی از گروه‌های در لبنان مورد سوال قرار میده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از صدور حکم محکومیت 10 سال حبس خود خبر داده و گفته که به این حکم اعتراض کرده است. خانم خیشوند جمعه 21 آذر ماه در گفتگو با پایگاه خبری رکنا درباره موارد اتهام خود گفته که 4 اتهام به او وارد شده که از 2 مورد آن تبرئه شده است. سعید دهقان یکی از 2 وکیل خانم خیشوند در مورد روند غیر معمول قضایی این پرونده و اشکالات مرتبط با آن دیدگاه خودش را با رادیو فردا اینچنین در میان گذاشت.
در مورد این پرونده تا این لحظه رأی به ما ابلاغ نشده، به وکلای پرونده چیزی ابلاغ نشده، بنابراین اون چیزی که تا این لحظه داره مطرح میشه ما نمیتونیم اون رو تایید بکنیم و فکرم میکنیم ابلاغ رأی به موکل به جای وکلای پرونده به نوعی ساقط کردن حقوق قانونی موکل هست، به ویژه اینکه ما در مورد یک نوجوانی صحبت میکنیم که همین الان هم در واقع در سن نوجوانی هستن، زمان اقداماتی هم که در واقع مشمول جرم تلقی شده و تحت تعقیب قرار گرفتن اصولا کودک محسوب می شدن. ما از نظر قانونی تا زمانی که پرونده وکیل داره، حالا در مورد این پرونده که 2 وکیل مشغول فعالیت هستیم، واقعیتش این که در این زمینه ها اصولا باید آیین رابطه‌ای رعایت بشه و در این پرونده تقریبا حقوق قانونی خانم خیشوند به هیچ وجه رعایت نشده. ما تذکرات زیادی به دادگاه دادیم و این تصور این که آیین دادرسی هم حداقل هاش رعایت بشه، ما داریم میبینیم این حق قانونی موکل بود اما رعایت نشده. اینکه چرا این اتفاق افتاده، چرا به خود موکل ابلاغ شده و چرا قبل از اینکه به وکلا ابلاغ بشه با موکل مصاحبه شده، این همون سری هست که تا این لحظه بوده. در واقع پیش از اثبات اتهامات، پیش از ورود و دفاع در پرونده و حتی پیش از مطالعه پرونده ما دیدیم که تلویزیون با ایشون مصاحبه کرده و پیش از اثبات اتهامات حرفای زده شده، چیزهایی ازشون منتشر شده که با توجه به 2 نکته مهم همش خلاف قانون بود و در واقع نقض قانون بود. نکته اول این که ایشون کودک محسوب می شدند در زمان اون اقدامات که اگر فرض بر جرم بودن هم بگیریم باید در دادسرای اطفال پرونده‌اش رسیدگی می شد. نکته دوم این که در خود تلویزیون اعلام شده بود بارها در همون برنامه که به شکل غیر قانونی تهیه شده بود تاکید شده بود که ایشون دچار اختلالات روانی هستند. اگر چنین چیزی باشه که خب ما هم مدارکی رو به دادگاه ارائه دادیم و تاکید کردیم که ایشون دچار مشکلاتی هستند، اصولا پرونده‌شون نباید در این مقطع قرار بگیره و اصلا نباید رسیدگی می شد، چون مشکلات روانی تکلیفش روشنه و پزشکی قانونی باید اجرا میشد که البته شد. مدارکی هم که در واقع ما ارائه دادیم نشون میده که ایشون دچار مشکلاتی هستن. به این 2 دلیل حتی اتفاقا از این منظر نباید پرونده‌شون به اینجا میکشید، اما متاسفانه این مشکلات در این پرونده ایجاد شد. این در حالیه که در واقع خانم خیشوند یک شخصیت حقیقی کودک هستند که از حمایت‌های قانونی باید برخوردار باشن، اما سحر تبر اون چیزی که تصور دادگاه هم بود و جبه رسانه‌ای هم که در موردش ایجاد شده بود و اتهاماتی که بهش وارد کرده بودن جای سوال بسیار باقی مونده و هنوزم هست، اینه که سحر تبر همونجوری که قبلا تاکید کردم مخلوق نرم افزار فتوشاپ و تدوین و گریم هست. ما در مورد خانم فاطمه خیشوند صحبت می‌کنیم که یک نوجوانی هست مثل همه نوجوانای دیگه، خب یه هوشی داشته، از اون هوشش استفاده کرده، اقداماتی کرده، ولی اینکه اقداماتش بعضیش ممکن بوده مجرمانه باشه، اما تا زمانی که رسیدگی قانونی انجام نشده و به این نحو حقوق قانونی موکل نادیده گرفته میشه، چون الان حقوق قانونیشون در محل تجدید نظر این حمایت‌های حداقلی هست که وظیفه وکلاست پس از ابلاغ رأی به وکلا این کار را انجام بدن. بنابراین اختلال خیلی جدی تو کار وکالت ایجاد شده. در خود دادگاه به همین شکل بسیاری از دفاعیات اصلا توجه نشده و روند کار هم در واقع پایمال کردن حقوق اولیه این نوجوان بوده که ظاهرا با این ابلاغ و با این مصاحبه پیش از ابلاغ به وکلا به نوعی برش تاکید داره بیشه. ظاهرا اصلا پرونده در دادسرای ارشاد تشکیل شده که خب میدونیم مسائل اخلاقی اونجا مطرح هست. این چنین اتهامی به هیچ وجه با حتی با قوانین موجود هم به موکل نمیخوره و نمیتونه باشه و به همین دلیل هم ما تاکید میکنیم مثلا پرونده نباید در دادگاه انقلاب رسیدگی میشد. درس اول هم تاکید کردیم که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی نداره. این اتهامات هم با توجه به بنیانهایی که در پرونده در دادسرای ارشاد مطرح شده بسیار بی‌مورد و غیر قانونی است.
سعید دهخان یکی از دو وکیل فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر بود. اما در شرایطی که تهران به لغو تحریم‌ها در دوره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دل بسته، متحدش مسکو نگران است که سیاست‌های تحریمی واشنگتن علیه روسیه شدت یابد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه که به دلیل الحاق کرمه و مداخله در مناقشه اوکراین اعمال شده بود، موافقت کردند. گزارش‌ها حاکی است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده دارند، به همتایان اروپایی خود گفتند هیچ پیشرفتی در روند حل این مناقشه حاصل نشده و مقرر شد سفرای اتحادیه اروپا هفته آینده تحریم‌هایی که عمدتاً بخش مالی، انرژی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده رسماً تمدید کنند. روسیه همواره تأکید کرده پیوستن کرمه بر اساس همه پرسی شهروندان این شبه جزیره انجام شد و قابل بازبینی نیست. موسکو همچنین منکر هر گونه نقش نظامی در جنگی است که از 6 سال پیش در شرق اوکراین در جریان است و تاکنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته. سرگی کاستیایف تحلیلگر سیاسی روی کرده اتحادیه اروپا را صحیح اما کم رمق می داند.
تنها گزینه کشورهای غربی برای پایان بحران در شرق اوکراین تشدید فشار بر تصمیم گیرندگان در کرملین است. تا کنون تحریم هایی وضع نشده که بتواند روسیه را به تغییر رویکرد کنونیش وادارد و اختلاف ها در داخل اتحادیه اروپا مانع وضع تحریم های بیشتر است. اما تا زمانی که دخالت روسیه پایان نیابد، جنگ در شرق اوکراین ادامه می‌یابد.
آمریکا نیز بر تحریم‌های خود علیه روسیه افزود. پنجشنبه همزمان با گسترش تحریم‌ها علیه رمضان قادیرف رهبر چچن و نهادهای مرتبط با وی به اتهام نقض حقوق بشر، کنگره آمریکا از کاخ سفید خواست به دلیل سوء قصد به الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه با عامل اعصاب تحریم جدید وضع کند. آمریکا تاکنون به دلیل سیاست‌های روسیه در سوریه و اوکراین و همچنین در ارتباط با ظن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و سوء قصد با عامل اعصاب به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا، تحریم‌های علیه روسیه وضع کرده. ایوان ترافیموف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تحریم‌های بیشتر در راه است.
سیاست تحریمی باید پیگیرانه باشد و اگر از چند سال پیش تحریم اعمال کرده اید، ناچارید تا دستیابی به هدف بر شدت آن بیفزایید. برخلاف ایران که در صورت بازگشت به اجرای تعهدات برجامیش میتواند روی بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها حساب باز کند، روسیه نه تنها امیدی به لغو تحریم ها ندارد، بلکه به احتمال بسیار زیاد در دوره ریاست جمهوری جو بایدن تحریم ها علیه روسیه شدیدتر نیز خواهد شد. تنها راه جلوگیری از این سناریو تغییر سیاست‌های کرملین است، زیرا روسیه هیچ ابزاری ندارد تا آمریکا را برای لغو تحریم تحت فشار بگذارد.
پنجشنبه وزیر خارجه روسیه مدعی شد تنها هدف غرب در مقابل روسیه تضعیف این کشور و ایجاد مانع در برابر سیاست مستقل آن است. سرگی لاوروف در نشست ویدئویی شورای سیاست‌های خارجه روسیه تأکید کرد که این رویکرد محکوم به شکست است.
دنبال توجیه اقدامات خود نخواهیم بود. هر گونه تهدید اهم از تحریم یا مجازات دیگر کاملا بی‌معنا و غیر سازنده است و عجیب است غرب تا کنون این مسئله را درک نکرده. ما همانقدر به تعامل با غرب نیاز داریم که غرب به روسیه و امکانات ما نیاز دارد.
جمعه سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک صدا تحریم ها علیه این کشور بی اساس و ناکارآمد دانستند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه آخرین تحریم های آمریکا را مضحک خواند و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که با این سیاست آمریکا راه ارتباطی با روسیه را مسدود میکند. موسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا و نشانی رادیو فردا.com مراجعه بفرمایید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب خواهد بود در ساعت 24 تا آن زمان بدرود.